به معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌ها.
زلال تاریخ، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. زلال تاریخ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در برنامه زلال تاریخ، حوادث صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله رو از نگاه شیعه مورد بررسی قرار میدیم. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی افزونی توفیقات. خوشحالم که در خدمتون هستم.
از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، یادآوری میکنم که بحث ما در برنامه زلال تاریخ به غزوه احد رسیده بود. در برای غزوه احد مطالب بسیاری رو از زبان آقای دکتر جباری شنیدیم، این که به هر حال مشرکان قریش برای انتقام شکستی که در بدر خورده بودند به مسلمانان در مدینه حمله کردند و غزوه احد به این شکل برپا شد. نکته بسیار مهم این است که مسلمانان در مرحله نخست به پیروزی رسیدند و به علت تخلف تیراندازان تحت امر عبدالله بن جبیر که محل مأموریت خودشون رو ترک کردند، فرصتی فراهم شد برای حمله خالد بن ولید و نیروهای تحت امرش. باعث شد که مسلمانان از پشت مورد حمله قرار بگیرند و شیرازه سپاه مسلمانان از هم پاشید. شایعه شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله هم مزید بر علت شد و باعث شد که بسیاری از مسلمانان صحنه جنگ رو ترک بکنند. بسیاری از اونها از دامنه کوه احد بالا می‌رفتند و پا به فرار گذاشتند. با ما همراه باشید و ببینیم که در ادامه جنگ احد چه اتفاقاتی افتاد و این جنگ چگونه به پایان رسید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آقای دکتر جواد، در برنامه گذشته از یکی از جنبه‌های بسیار عبرت انگیز غزوه احد یاد کردید و اون بحث ترک صحنه جنگ توسط بسیاری از مسلمانان، اما این رو هم گفتید که عده‌ای باقی موندن یا خیلی زود خودشون رو رسوندن به رسول خدا صلی الله علیه و آله که در رأس اونها امیرالمومنین صلوات الله علیه بود که اساساً ترک نکرد رسول خدا رو. بفرمایید که این افراد چه کسانی بودن و چگونه شد که این افراد جمع شدن، چه اتفاقاتی افتاد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی رو مرحوم شیخ مفید در کتاب ارزشمند ارشاد نقل کرده با سند خودش به زید ابن وهب و او از عبدالله ابن مسعود. روایت عبدالله ابن مسعود روایت گویایی است. من به صورت اجمالی روایت اشاره میکنم، نکاتی از این روایت استفاده میشه. به عنوان یک شاهد عینی در غزوه احد شرح میده ماجرا رو و علت شکست رو و حوادثی که پیش آمد.
بله،
و پاسخ سوال شما هم در این روایت فکر میکنم هست.
بفرمایید.
ابن مسعود در این روایت نقل میکند که میگه وقتی خالد ابن ولید از پشت به سپاه اسلام حمله کرد و شیرازه سپاه اسلام رو از هم پاشید، ناگاه نگاهش به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله افتاد و دید که رسول خدا همراه تعداد اندکی از اصحابش مانده و مشغول نبرده، و به همراهانش خالد گفت که اون چی که میخواستید بسیار به شما نزدیکه، یعنی به سمت رسول خدا برید و هر کاری که میتونید اونجا انجام بدید. اونها به صورت دست جمعی با شمشیر و نیزه و تیر و سنگ و اینها به اون عده کوچکی که گرد پیامبر رو گرفته بودن حمله کردن و از جمله ابن قمیعه به اون جمع حمله ور شد و فریاد میزد، میگفت که محمد صلی الله علیه رو به من نشون بدید و من رستگار نباشم اگر او نجات بیابد، و ضربه ای رو به شانه پیامبر وارد کرد و فریاد زد که قسم به لات و عزا که محمد صلی الله علیه رو کشتم.
بله،
این یک صحنه. بعد در ادامه میگه که مغیره ابن عاص هم که باز یکی از مشرکان بود و از بنی امیه بود، مردی چپ دست بود که سه سنگ رو برداشت و گفت با این سنگ ها محمد رو میکشم، و از این سنگ ها یکشو پرتاب کرد سمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که به دست حضرت خود و شمشیر از دست پیامبر افتاد. سنگ دیگری هم به سوی حضرت پرتاب کرد که به پیشانی حضرت اصابت کرد و خون جاری شد و فریاد میزد که قسم به لات و عزا که او رو کشتم. در ادامه روایت ابن مسعود نقل میکنه که امیرالمؤمنین علیه السلام و ابو دجانه و سهل ابن حنیف،
بله،
اینها همراه پیامبر اکرم به شدت میجنگیدند و حملات مشرکان هم لحظه به لحظه همینطور شدیدتر میشد و رسول خدا صلی الله علیه و آله هم مقاومت میکرد، مانند شیر دلاوری مبارزه میکرد. و به نقل از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکنه مرحوم مفید در اینجا که امیرالمؤمنین درباره پیامبر اکرم فرمود: کنا اذا احمر البعث اتقینا برسول الله فلم یکن احد منا اقرب الى العدو منه. این خیلی عجیبه که مثل امیرالمؤمنین که شجاع صحنه هاست،
بله،
میفرماد که هرگاه آتش جنگ شعله میکشید ما به رسول خدا پناه میبردیم،
بله،
و در اون لحظه کسی از ما همانند پیامبر به دشمن نزدیکتر نبود، یعنی اینطوری که پیامبر فرار بکند و خود رو دور بکند، بلکه
با دلاوری خودش رو سپر خودش
قرار بده،
این گونه نبود،
بله، با دلاوری و شجاعت به قلب سپاه میزد. و فکر میکنم این بعد از شخصیت پیامبر اکرم گاهی مغفول میمونه، یعنی با توجه به بروز امیرالمؤمنین سلام الله علیه در صحنه های مختلف و شجاعت عجیب امیرالمؤمنین، گاهی یاد نمیکنم از شجاعت خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که امیرالمؤمنین یاد کرده در این جمله،
بله،
که ما تحت سایه پیامبر اکرم حرکت میکردیم و از اون حضرت مدد میگرفتیم و اون نزدیکترین ما به دشمن بود. در ادامه زید ابن وهب میگه که از ابن مسعود سوال کردم، یعنی تمام مردم از اطراف رسول خدا پراکنده شدن؟ با تعجب از ابن مسعود میپرسین رو که یعنی همه پراکنده شدن به طور که جز علی ابن ابی طالب و ابو دجانه و سهل ابن حنیف کسی کنار اون حضرت نبود.
واقعا عجیب هم هست دیگه، از اون 700 نفر،
بله،
افراد حالای دیگه هم شهید شدن.
بله. ابن مسعود در پاسخ گفت که بله همطور بود، طلحه بعدن ملحق شد به اینها و طلحه ابن عبیدالله هم به آنها ملحق شد، طبق این روایت ابن مسعود که البته لحوق طلحه عرض کردم، طلحه جزء فراریان در احد بود با توجه به شواهدی که عرض کردیم در برنامه قبل، اما گویا در کسانی که ملحق شده اند به پیامبر جزء اولین کسانی بوده که ملحق شدن بعد از فروکش کردن اون به اصطلاح صحنه های خطرناک، لذا نام طلحه در روایت اومده. میگه به ابن مسعود گفتم که تو کجا بودی؟ گفت من هم بالای کوه رفته بودم.
یعنی طبق این سخن ایشون از بالای کوه داشته ماجرا رو نگاه میکرد دیگه، ناظر ماجرا از بالای کوه بوده،
قاعدتا از بالای کوه ناظر ماجرا بوده، اما جالبه که راوی از خودش سوال میکنه،
بله،
زید ابن وهب میگه که پرسیدم که چه کسی این حدیث رو برای تو بازگو کرده، تو که تو صحنه نبودی، تو هم به هر حال جز فراریان بالا کوه بودی. میگه بله، حضرت علی و سهل ابن حنیف برای من بازگو کردن این صحنه رو. میتوان گفت که چون بالای کوه شد به طور دقیق اون صحنه قابل رؤیت نبوده، و زبان امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکنه. و زید ابن وهب میگه که گفتم مقاومت علی در اون مدت طولانی باعث تعجب،
بله،
ابن مسعود پاسخ داد، گفت که اگه از اون تعجب میکنه باید بدونی که ملائکه هم تعجب کردن.
عجب.
آیا نشنیده که جبرئیل در اون روز در حالی که به سوی آسمان عروج میکرد ندا داد: لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی؟ جبرئیل چنین ندایی داد که شمشیری جز شمشیر ذوالفقار و جوان مردی جز علی نیست. پرسیدم زید بن وهب میگه از ابن مسعود پرسیدم از کجا معلوم که جبرئیل اون رو گفته باشه؟ ابن مسعود پاسخ میده مردم شنیدن که این سیحه در آسمان تنین انداز است و وقتی از پیامبر در این مورد پرسیدن فرمود این صدای جبرئیله.
مادر به من افروختن آمو پروانه شدن شم شدن سوختن آمو پروانه شدن شم شدن سوختن آمو.
صلوات و سلام بی پایان خداوند بر مولا علی علیه السلام بود. آیا دکتر جبار این صحنه ای که نقل کردید، خب برای همین تصور این صحنه هم انسان رو به وجد میاره از شجاعت مولا علی علیه السلام که به هر حال این گونه مورد ستایش جبرئیل امین قرار میگیره. بیشتر توضیح بفرمایید که آیا واقعا این در گزارش دیگر هم اومده، چون خیلی معروفه بله. این مسئله و آیا واقعا همه مسلمانان شنیدن این صدا رو یا فقط ابن مسعود میگه من شنیدم؟
از نصوص فراوان تاریخی و روایی این روایت استفاده میشه و فضیلت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و این لقبی که به هر حال جبرئیل اون روز داد برای امیرالمؤمنین و معمولا تصریح به این شده که مردم شنیدند و این ندا رو و بعد پیامبر اکرم معرفی کرد که این ندا جبرئیله. نصوص فراوانی رو در این زمینه میتوان نام برد از شیعه و اهل سنت که به این روایت پرداختن. از متون کهن اهل سنت میتوان از مسند احمد حنبل یاد کرد، از سیره ابن هشام میشه یاد کرد،
بله
از کنم که از فضائل الخمسه من الصحاح السته میشه یاد کرد، تاریخ ابن عساکر، مناقب خارزمی، ربیع الابرار زمخشری و مصادر از این دست که یا شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، اغانی ابوالفرج اصفهانی، تاریخ طبری، کامل ابن اسیر، فراید السنتین، مجموع الزواید، البدایه و نهایه، همه اینها با من دیگه ذکر صفحه و جلد رو نمی کنم، اما خب در بله. متون ما در جلد هفتم از صحیح من سیرت نبی الاعظم صفحه 150 ایشون بخشی از این نصوص رو با آدرسش آورده. در القدیر علامه امینی مرحوم میتوان یافتین روایت رو و خب در این تردیدی نیست، یعنی جزو قطعیات تاریخی است که این ندا در آسمان داده شد، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. این عرض کنم که به لحاظ تاریخی تردیدی درش نیست که در صحنه احد بوده و به مناسبت ایثار امیرالمؤمنین سلام الله علیه نازل شد.
بله آیه دکتر، لا سیف الا ذوالفقار معلومه، یعنی شمشیری چون ذوالفقار نیست. این جمله بعدش دقیقاً به چه معناست در زبان عربی؟
به هر حال بحث فتوت و جوانمردی و وفاء به عهد اگر بخواد این جمله معنا بشه، یعنی کسی حق فتوت را ادا نکرده جز امیرالمؤمنین سلام الله علیه.
سلام الله
که به هر حال این صحنه ای که همه رها کردن پیامبر رو جز معدود اون کسی که تا لحظه آخر تو اون لحظه های بسیار خطرناک پیامبر رو رها نکرد، امیرالمؤمنین من در تأیید این عرضم به این روایت اشاره میکنم که یکی از روایات در این متون متعددی که عرض کردم آمده که در یکی از این روایات آمده که به نقل از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که وقتی که مشرکان متوجه قلت اطرافیان پیامبر اکرم شدن و فرار مسلمان ها حمله کردن، یک گروه 50 نفره میگه از کتائب المشرکین، از این سپاه مشرکان و اون دسته ها و گردان های مشرکان، یک گروه به اصطلاح کتیبتون من بنی کنانه، یک گروهی که از بنی کنانه بودن و حدود 50 نفر نهالت و قارب و 50 فارس ها 50 تا تا اسب سوار بودن که این حمله کردن. در اونها بنو سفیان ابن عویف الاربع 4 تا از فرزندان سفیان ابن عویف حضور داشتن. پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که دفع کن حمله اینها رو و خطر اینها رو، و امیرالمؤمنین به تنهایی با پای پیاده با اینها می جنگه. عرض کنم که حضرت با شمشیرش یک به یک جنگ میکنه با اینها، تا اینکه اینها متفرق میشن از دور پیامبر اکرم و اون 4 نفر فرزندان سفیان ابن عویف رو حضرت به قتل میرسونه و غیر از اونها باز 10 نفر رو حضرت میکشه. میدونیم که در متون تاریخی از کشته های احد چیز حدود گاهی 22 یا 20 تا 28 نفر گفتن از مشتکان کشته شدن. اگر این نسل در نظر بگیریم چیز حدود 14 نفرشون در همین صحنه که امیرالمؤمنین
نصف تلفات قریش از اینجا شمشیر امیرالمؤمنین بوده. بله
قاعدتاً بیش از این بود، اما در این صحنه عرض میکنم که
بله
این مقدار به هر حال رو حضرت دفع میکنه. بعد جبرئیل خطاب میکنه به پیامبر اکرم که یا محمد ان هذه المواسات لقد عجبت الملائكه من مواسات هذا الفتى. ان هذه المواسات، جبرئیل به پیامبر عرض میکنه که این مواسات علی و ایفای حق عرض کنم که برادری و همراهی با توست که علی واقعا حقش رو ادا کرد، که فرشتگان به تعجب آمدن، به شگفتی آمدن از این صحنه. رسول خدا صلی الله علیه و آله به جبرئیل میفرماد که و ما یمنعه و هو منی و انا منه، چی مانع میشه که علی یک چنین ایثاری رو داشته باشد در حال که او از من است و من از او، ما از هم جدا نیستیم، ما یکی روحیم اندر دو بدن، چطور علی بتواند این کار رو نکند در حال که او از من است؟
بله.
گویا من خود من دارم می جنگم. و خب می دانیم به قول آیه شریفه مباهله علی با ما نفس پیامبر معرفی شد در اونجا، در اینجا با بیان دیگری هو منی و انا منه. فقال جبریل و انا من کما، جبریل با افتخار میگه و من هم از شما دوتا هستم. ثم سمع مناد من السما، بعد میگه یا سمع مناد من السما، ندای از آسمان شنیده شد که منادی ندا داد، لا سیف الا ذوالفقار و لا فتا الا علی. از پیامبر اکرم سوال شد که این ندا از کیست؟ خب طبیعتاً مردم شنیدن این ندا رو که سوال میکنن، پیامبر اکرم فرمود حالا جبریل، این ندای جبریله، که از این نسل برمیاد که ندای این فرشته مقرب الهی رو در روز مردم شنیدن و این امکان براشون فراهم شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
اگر هر کجا سر به سر آینه است، علی راز توحید در آینه است.
اگر هر کجا سر به سر آینه است، علی راز توحید در آینه است. علی زندگی 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 است
و راز خدا بندی و بندگی است.
علی زندگی 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 است
و راز خدا بندی و بندگی است.
و راز خدا
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه زلال تاریخ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. آیه دکتر جباری، درباره پایمردی حضرت مولا علی علیه السلام در غزوه احد سخن میگفتید و اینکه اون ندای آسمانی از جبرئیل شنیده شد که لا سیف الا ذوالفقار و لا فتا الا علی. حالا گذشته از این جنبه به هر حال فضیلتی که در این هست و اون نکات آموزنده‌ای که در این ماجرا نهفته، آیا به لحاظ جنگی این ندا تأثیری گذاشت در سرنوشت جنگ؟ اینکه همه شنیدن، آیا میتونیم بگیم که جزء عواملی بود که مؤثر بود در بازگشت افراد یا نه؟
تصریحی نشده. اگه بخوام به لحاظ تاریخی سخن بگیم، در خب نصوصی که این ندا درش آمده تصریح نمی‌بینیم که حالا این باعث شد که به هر حال مسلمان ها برگردن یا به هر حال شجاعت دیگر نشون بدن. چون ببینید صحنه احد یک پیروزی اولیه بود، حمله مشرکان از پشت سر بود و از هم پاشیدن سپاه اسلام.
بله.
اون چه که بعد از اون رخ داد این بود که مشرکان حدود 70 نفر از مسلمان ها رو به شهادت رسوندند، به تصور اینکه پیامبر رو هم کشتند، اینها با احساس پیروزی صحنه رو ترک کردن و رو به مکه نهادن.
بله.
و خب قبل از اینکه اینها صحنه رو ترک بکنن سوال کردن، گویا برای خودشم یک شبهه پیش آمده بود که آیا واقعا پیامبر کشته شده یا خیر، که گفته شده ابو سفیان آمد و سوال کرد در حال که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حاشیه کوه بود، سوال کرد که افیکم محمد صلی الله علیه، محمد بین شما زنده است؟ که در اونجا گفته شده که برخی از مسلمان ها که نام عمر در اونجا آمده، گفت بله محمد زنده است. باز گفته شده امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن که خب صدای تو رو پیامبر اکرم میشنوه، بگو. اما معرفی نکرد که پیامبر کجاست.
بله
میشنوه. و بعد خب ابو سفیان رجزی خوند، این که بله بعده ما و شما سال آینده در بدر باشد، و همطور در مدح هبل و اینها خب کلام گفت اعلو هبل و اعلو هبل امثال اینها گفتن، و بعد با احساس پیروزی صحنه رو ترک کردن.
یعنی به همین مقدار پیروزی بسنده کردن.
بسنده کردن و میتوان گفت که این امداد الهی بود، و الا مشرکان میتوانستن خب بیش از این پیش برن، داخل مدینه بشن و حمله کنن، چون که رفتن از وسط مسیر پشیمان شدن، گفتن چرا کار رو یکسره نکردیم.
بله.
واقعا چی باعث شد که اونها به این مقدار بسنده بکنن، به بقایای مسلمان ها در اونجا حمله نکنن یا اصرار نکنن دسترسی پیامبر اکرم پیدا بکنن؟ آیا میتوان احتمال دیگر داد جز این که شجاعت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حفاظت پیامبر اکرم صلی الله علیه به نحوی حالت یأس در اینها ایجاد کرد،
رعبی در دل اینها ایجاد شده،
ایجاد کرد که به هر حال دسترسی به پیامبر نخواهند داشت؟ به هر حال یک گروه 50 نفر عرض کردم حمله کردن و چنین توفیق براشون پیدا نشد، یک. و دوم جند رعب که خداوند متعال همواره پیامبر اکرم رو یاری کرد با سپاه رعب، و در اینجا هم به همین ترتیب واقعا باید گفت همین بوده، یعنی خداوند متعال رعب رو در دل مشرکان انداخت، هم به واسطه پایمردی امثال امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و هم اینکه به هر حال ممکن از درون مدینه کسانی دیگری بیان و ببینن که عزیزانشون کشته شدن، به هر حال بخوان انتقام بگیرند و فلان، و اونجا دیگه به ذهنشون خطور نکرد یا تصمیم نگرفتن که داخل مدینه بشن و کار رو یک سر بکنن، و به هر حال حرکت کردن به سمت مکه، که پیامبر کریم صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین مأموریت داد که برو ببین وضعیت مشرکان چگونه است، اگر اینها سوار اسبانشون شدن و شتران رو یدک میکشن، پیداست که قصد حمله به مدینه رو دارن، و اگر نه سوار شتران شدن و اسبان رو یدک میکشن، به قصد مکه حرکت میکنن. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه رفتند و نگاه کردند، دیدن که بله اینها سوار شترها شدن و اسبان رو یدک میکشن، برگشتن به پیامبر اکرم خبر دادن و معلوم شد که اینها عازم مکه هستند. بنابراین صحنه احد یک چنین وضعیتی است، یعنی یک صحنه به هر حال شکست مسلمان ها و شهادت اون 70 نفر، و بعدم پایمردی امیرالمؤمنین و پیامبر اکرم و اون معدود مسلمان ها، و عرض کنم که انصراف مشرکان از اون صحنه. بنابراین دیگه صحنه نبرد مجددی پیش نیومد که حالا اون ندای آسمانی تأثیر گذار باشه در بازگشت مسلمان ها و عرض کنم درگیریشون.
یعنی کسانی که صحنه رو ترک کرده بودن دیگه ترک کردن، کسی بر نگشت غیر از الله تله که نامش رو
بود. بله، که ترک کرده بودن در حقیقت رفتن بالای کوه و کم کم اومدن پایین، وقتی خطر دفع شد کم کم از بالا.
بعد از پایان این قائله برگشتن.
پایان قائله اینها کم کم برگشتن پایین، و نداریم که اینها
جنگیده
زمان باشن. بله زمانی برگشته باشن که دوباره جنگیده باشن، این نیست. اونهایی که فرار کردن بالای کوه بودن و ناظر صحنه بودن.
عجب.
و لذا چون که بعضی از اینها بالای کوه بودن و نظارگر بودن، نام برخی از انصار آمده که گفتم مثل انس ابن نظر و یا مثلا سعد ابن ربیع امثال اینها، اینا آمدن و با ملامت با برخی از این مهاجرین سخن، با لسان ملامت با برخی از این مهاجرین سخن میگفتن که خب چرا اینجا نشستید، بیاد بجنگید، و رفتن اتفاقا جنگیدند و بعضی از اینها شهید شدن.
عجب.
و بعضی از معدودی از انصار نامشون آمده که برگشتن و شهید شدن.
یعنی توی مرحله بعد از ماجرای پایمردی امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن.
بله. بله یعنی بعد از اینکه به هر حال گروهی فرار کردن،
بسیار
اینها ارشاد که با لسان ملامت با اونها سخن گفتن و خود رفتند و جنگیدند و به شهادت رسیدند.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. سلام و صلوات خداوند بر همه شهدای راه اسلام و مخصوصا شهدای احد که به هر حال نامشون رو در تاریخ به بزرگی یاد میکنیم. فرصت برنامه زلال تاریخ به پایان رسید. از همراهی شنوندگان گرامی سپاسگزارم و تا فرصت آینده به اتفاق جناب دکتر جباری با شما خداحافظی میکنیم. حق یارتان.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
چشمهای روشنم ای دل یقین، حق دل یقین،
عقل ناب و عشق نابی، یا امیر المؤمنین.
روح تو زیباترین و راه تو زیباترین،
خاندانت رود باران گل و نور و بهار.
لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار.
عاشق نام تو هم، عاشق نام تو هم، عاشق نام تو هم، نام هیدر میبرم، حق را تماشا میکنم، عشقبازی میکنم با نام تو ای یار یار.
لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
تا قیامت باش در زیر و بم آوای من، پرتنین در دل امروز من فردای من.
یا قسیم جنت و نار ای مولای من، خاکسار تو منم،
خاکسار تو منم،
ای عاشقان را غم گسار.
لا فتح الا علی، لا سیف الا
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از پخش رادیو معارف در خدمت شما هستیم. عصر روز یک شنبه 16 آذر ماه 1399 روز دانشجو به همه دانشجوهای عزیز گرامی باشه، مبارک باشه انشالله. امیدوارم با این شرایط جدید و وضعیتی که کرونا توی کشورمون درست کرده و دارن درس میخونن، میدونم سخته، ولی خب انشالله که تلاش خودشون رو بکنن و بیش از همیشه در راه کسب علم و دانش باشند، وظایف دیگه دانشجویی رو هم فراموش نکنن، وظایف اجتماعیشون، وظایفی که حضور در صحنه های انقلاب بر عهده‌شون گذاشته، اون وظایف رو هم باید انجام بدن. اونها دانشجوهایی هستن که باید آینده کشور عزیزمون رو بسازن. ممنون از اینکه با برنامه‌های رادیو معارف همراه هستید و خیلی خیلی ممنون میشیم اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی هم دارید با ما در میون بگذارید. شماره تلفن سرقمی 162 و سامانه پیام کوتاه 30162 در اختیار شماست که نظرات شما رو به دوستانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتقل میکنه. شماره تلفن 162 که عرض کردم نیاز به هیچ پیش شماره‌ای نداره، از هر جای کشور عزیزمون که تماس گرفتید نیاز نیست